بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تعریفی که مرحوم امام ارائه کردند در خصوص اقسام مختلف عام رو جلسه قبل خدمتتون عرض کرد. این تعریف به کلیت خودش اشکالی ندارد، اما نقطه ضعف اون این است که جهت وحدت و کثرت در اون کامل توضیح داده نشد. جهت وحدت منظور این است که از چه جهت همه اینها بهش میگن عام، هم عام مجموعی، هم عام استغراقی، هم عام بدلی، از چه جهت به اینا میگن عام؟ همشونو میگن عام. جهت کثرت هم معناش این است که وجه تمایز اینها دقیقاً در کجاست. اما در مورد ایو هم ایشون فرمودند که ایو استفهامی دلالت بر عموم بدلی دارد، لزوماً این گونه نیست. عموم بدلی وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی اگر این باشد دیگه بقیه منتفی اند. اگر مثلا یکی سوال بکنه از شما، دو تا گروه دارن با هم میجنگن، بگه ایل فریقین فی النار، شما نمیتونی بگی کلاهما. دو گروه با هم بجنگن، هر دو هم بر باطل باشن، میشه. القاعده با داعش میجنگه. حالا یکی سوال کنه ایل فریقین فی النار، یعنی حتما باید بدلی باشد، یعنی اگر این باشد آن نیست، اگر آن باشد این نیست؟ نه. پس ایو استفهامی لزوماً دلالت بر عموم بدلی نمی کند. اتفاقا این ایو در جملات دیگر و غیر استفهامی است، مثل همون زک مالک من ای مصداق شد که ایشون مثل در اونجاست که دلالتش لزوما بر عموم بدلی است. چند جا استعمال شده؟ ایول فریقین چی؟ ها؟ فبه ای آلاء ربکما تکذبان، یعنی فقط حق دارید یکیش رو تکذیب کنید؟ هیچ کدوم حق نداره کسی تکذیب کنه، اما اون کسی که تکذیب میکنه ممکنه یکی رو تکذیب کنه، ممکنه صد تا رو تکذیب کنه. از شما از فبه ای آلاء ربکما تکذبان اینطور برداشت میکنید که کسانی که تکذیب به آلاء رب میکنن فقط یکی از آلاء رو دارن به نحو علل بدل تکذیب میکنن. عرض شود که همانطور که ایو در مقام نفی وقتی وارد میشود یا در مقام نه در جمله منفی، ظهور در عموم بدلی ندارد بلکه ظهورش در عموم مجموعی است. مثلا وقتی گفته میشه لا ترتکب ای ذنب، چی برداشت میشه از این؟ از این برداشت میشه به نحو علل بدل یکی از گناهان رو ترک کن. برداشت میشود هیچ گناهی را حق نداری به جا بیاری. به نحوی که اگر کسی یک گناه هم کرد ولو همه رو ترک کرده باشد، یکی هم به جا آورد عصیان کرد، این نهی رو دارم میگم، نه نهی خود اون گناه و کاری ندارم، این نهی لا ترتکب ای ذنب رو آیا میتونیم بگیم اطاعت کرده یا باید بگیم عصیان کرده؟ عصیان کرده، چون یه دونه گناه رو به جا آورد. پس ایو اینجوری نیست که لزوماً دلالت بر عموم بدلی کند. در جملات استفهامی یا در جملات نفی یا نهی چنین دلالتی ندارد. خب مرحوم محقق اصفهانی ایشون متکفل بیان وجه وحدت معنای عموم، وجه وحدت به وجه کسرت شدن، یعنی همان چیزی که مرحوم آخوند در کلامش فرمود که همه اینها، همه این اقسام واحدن، معنای واحد دارن، ایشون فقط وجه وحدت رو در نظر گرفت. مرحوم محقق اصفهانی میگه نه اینطور نیست، همه اینها، این مصادیقی که عام دارد، یک جهت وحدت دارند، یک جهت کسرت. از حیث مفهومی، این صدای چیه؟ از حیث مفهومی واحدند، از حیث ذاتی کثیرند. تک تک مصادیق رو وقتی میخوای نگاه بکنی کثرته، اما تحت مفهوم چی هست؟ همشون تحت یک مفهوم واحد قرار دارند. این دو جهت، جهت وحدت و جهت کثرت، همواره در هر عامی محفوظ است. اما به اعتبار اینکه عام میخواد موضوع برای حکم قرار بگیرد، یکی از اینها بالاصاله لحاظ می شود، دیگری به تبع. اگر حکم به لحاظ کثرت ذاتی بر یک عامی مترتب بشه، مثل اکرم کل عالمن، اون وقت جهت وحدت در مقام موضوعیت ملغاست. ملغاست یعنی چی؟ یعنی مورد لحاظ واقع نمی شود بالاصل. و حکم سرایت می کند به تک تک افراد که بهش میگیم عام استغراقی. یعنی از این جهت عام رو در نظر گرفتیم که جهت کثرت در آن وجود دارد. بعد می‌فرمایند در این قسم درسته که انشاء حکم واحد است، یک انشاء بیشتر نداریم. میگه اکرم العلماء، چند تا انشاء داریم؟ یه انشاء. اما چون این انشاء واحد به داعی جعل داعی نسبت به افراد متعدد صورت گرفته، اون وقت بعث جدی به سوی تک تک افراد رخ میدهد. یه انشاء داریم، اما داعی چیه؟ داعی از این انشاء، داعی از آن بعث به افراد است. وقتی بعث به افراد شد، چند تا بعث صورت میگیرد؟ به تعداد افراد. اما اگر حکم رو به لحاظ وحدت موضوع، وحدت مفهومی که موضوع دارد، بر عام مترتب کنیم، دیگه جهت کثرتش رو لحاظ نکنیم، جهت وحدتش رو فقط لحاظ کنیم. درسته که جهت کثرت هم در اینجا هنوز محفوظه، نمیخوایم بگیم جهت کثرت اصلا ندارد، جهت کثرت محفوظه، اما ملقاست، ملحوظ نیست. این جهت ملقاست و ملحوظ نیست. وقتی ملقا شد چه اتفاقی میفته؟ حکم به کل، یعنی مجموع این افراد، به عنوان یک واحد تعلق میگیره. اون وقت چند تا بحث خواهیم داشت؟ یک بحث دیگه، مثل عام استقراقی به تعداد افراد بحث نداریم. اینجا یه انشا داریم، متعلقش هم داییش هم فقط چیه؟ بعث به یک کل، کلی که مرکب از اجزا سد بود. این جهت کثرت درش محفوظه اما ملحوظ نیست. این عام چه عامیست؟ این عام بهش میگیم عام مجموعی. خب عام بدلی چگونه است؟ عام مرکب نداریم، عام صغر، نه جای مرکب جعل اصطلاح نکنیم، چیزی به اسم جای مرکب نداریم. اما عام بدلی، عام بدلی مثل اکرم ایه عالمه، اینجا چطوره؟ میفرماید در عام بدلی هم هر دو به این جهات محفوظه، هم جهت کثرت داریم هم جهت وحدت. اما آن چیزی که ملحوظ است جهت کثرت است. اما جهت کثرت به چه نحوی ملحوظ میشود؟ به گونه ای که هر فرد به طور بدلی موضوع حکم واقع شد، به نحو علل بدن. خب اینایی که گفتیم در مقام چی بود؟ در مقام این که یک عامی بخواد موضوع برای حکم قرار بگیرد. اما خارج از مقام موضوعیت، خارج از این که یک عام بخواد موضوع برای حکم واقع بشه، هیچ کدام از این دو جهت وحدت و کثرت بر دیگری اصالت ندارد. چرا؟ چون نسبت وحدت و کثرت به معنا یکسان است، هیچ کدام مقدم بر دیگری نیست. یعنی چی معنای این حرف؟ یعنی در غیر مقام موضوعیت عام برای حکم این تقسیم بندی وجود ندارد. این تقسیم بندی فقط در کجاست؟ در مقام این که یک عام می بخواد موضوع برای حکم قرار بده. فلزایشون می فرماید در اقسام گوناگون عام، جهت کثرت به نحوی است که یا جمیع افراد اون موضوع حکمن، یا هر فردی جزء موضوع حکم است. جمیع اقسام موضوع باشن میشه چی؟ استقراقی. هر فرد جزء موضوع باشد میشه چی؟ مجموعی. یا هر کدام از اونها به نحو علل بدل موضوع حکم واقع میشن، وگرنه عام که قوام آن به وحدت مفهومی و کثرت ذاتی است، در همه این اقسام یک امر جامع است. در همه اینها این معنا هست، وحدت مفهومی و کثرت ذاتی. خب اشکال عمده فرمایش ایشون چیه؟ حالا اشکالات دیگری هم هست که بعد انشالله در ضمن مطلب عرض میکنیم، اما عمده ترین اشکال فرمایش ایشون چیه؟ عمده ترین اشکال فرمایش ایشون همان اشکالی است که به فرمایش مرحوم آخوند وارد بود. تقسیم عام به اقسام سگانه رو میگن مربوط است به مرحله تعلق حکم به موضوع. یعنی اگر شما بخواید اینو به عنوان موضوع حکمی در نظر بگیری میای این گونه لحاظ میکنی. در غیر این مرتبه اینطور نیست، در حالی که ما عرض کردیم اینطور نیست. حتی در مرحله دلالت تصوریه وقتی میگیم کل عالمن ازش یه معنا برداشت میکنیم، وقتی میگیم ای عالمن ازش یه معنای دیگه برداشت میکنیم. اینطور نیست که بگیم اگه حکم نخواد به موضوع تعلق بگیره کل عالمن با ای عالمن هیچ فرقی ندارد. همینه، واقعا اینجوری برداشت میکنیم، معنا اینگونه به ذهن تبادر میکنه؟ نه، این دو معنا به ذهن میرسه از این دو عبارت. اینطور نیست که بگیم فقط مربوط است به مرحله تعلق حکم به موضوع. قبل از این مرحله بین اقسام سگانه عام فرق است. ولذا مثلا وقتی میگیم مجموع العلماء و کل عالم، دو معنا به ذهن میرسه. بنابراین بهتر اینه در بیان وجه وحدت معنای عموم و وجه کثرت اونها در میان اقسام سگانه اینطور بیان کنیم. اولا اینو باید دقت کرد، لفظی میتواند دلالت بر عموم داشته باشد، دقت کنید چون بعداً به این نکته خیلی کار داریم، یه نکته کلیدیه توی بحث عموم، بعداً با این خیلی کار داریم. لفظی میتواند دلالت بر عموم داشته باشد، میتواند ها نمیگم دارد، میتواند دلالت بر عموم داشته باشد که در برابر مفهومی کلی وضع شده باشد که دارای افراد متعدد است. مثل انسان، مثل عالم، مثل فقیه، در برابر یک معنای کلی وضع شده باشد که دارای افراد است. لفظی که وضع شده است در برابر یک مرکبی که دارای اجزا است بهش نمیگیم عموم دارد نسبت به اجزای خودش. اسمی که برای مرکب وضع شده به نسبت به اجزا عموم ندارد، این معنی نداره. اسمی که برای یک معنای کلی وضع شده نسبت به افراد میتواند عموم داشته باشد. از اون طرف سابقا عرض کردیم که عموم در حقیقت نسبتی وضعی است میان یک مفهوم کلی و افراد آن که سبب می شود افراد عام مورد لحاظ واقع شوند. خب این نسبت انحاء مختلفی می تواند داشته باشد، نسبتی که بین معنای کلی با افراد آن، این نسبت انهای مختلف میتونه داشته باشه. پاره ای از اوقات این نسبت به نحوی است که تک تک افراد عام به نحو لا به شرط نسبت به یکدیگر مورد لحاظ واقع میشه. اصلا کاری به این که این موضوع حکم است و حکم میخواد برای اصلا با اینه کار نداریم ما، فقط در مرحله لحاظ خود عام داریم میگیم. نسبتی که وجود دارد، این نسبت عموم ممکن است به نحوی باشد که تک تک افراد عام لا به شرط نسبت به یکدیگر لحاظ بشوند. یعنی میگه این فرد رو لحاظ میکنم، بقیه افراد چون میگه بقیه مثلا کار نداره، در حین لحاظ این با بقیه هیچ کاری ندارم، در حین لحاظ دومیم باز با بقیه هیچ کاری ندارم، در حین لحاظ سومیم به همین ترتیب. بله، شما لحاظ موضوع رو قبل بعد از حکم انجام میدی؟ دیروز عرض کردیم تقدم و تأخر که داریم در اینجا میگیم بحث ما تقدم و تأخر رتبی نه زمانی. شما وقتی میخوای چیزی رو لحاظ کنی میدانی چه حکمی را بر آن مترتب خواهی کرد بر اساس این که چه حکمی را مثل چی میمونه؟ مثل علت قایی میماند. علت قایی در سلسله علل میگن تقدم دارد بر همه علل، اما خود قایت چی؟ قایت متأخر است از چیز. من به مرحوم امام اشکال نگرفتم، اشکال این بود که خیلی دقیق بیان نشده این وجه، بهتر دقیق تر بیان بشه که الان داریم دقیق تر بیان میکنیم. اشکالی که به مرحوم آخوند و مرحوم آقای اصفهانی گرفتم این بود که ایشون میفرمایند اصلا اول باید حکمی باشد تا ما میگم حکم لازم نیست باشد، در رتبه سابقه بر حکم ما لحاظ میکنیم بعدن حکم را بر موضوع مترتب میکنیم، اما لحاظ که میکنیم به چه اعتباری لحاظ میکنیم؟ به اعتبار این که بعدن میخواد حکمی به این تعلق بگیره. من الان دارم میگم سه قسم لحاظ ممکن است، از حیث ثبوتی داریم صحبت میکنیم. سه قسم من میتوانم لحاظ کنم با قصد نظر از این که حکمی که میخواد بیاد چی باشه. سه قسم لحاظ ثبوتاً ممکن است، حالا اثباتاً بر اساس این که مبتنی بر این که چه حکمی میخوام مترتب کنم میگم از بین این سه تا کدومو انتخاب میکنم. اما الان دارم بحث ثبوتی میکنم، میگم ثبوتاً این سه قسم ممکن است. وقتی بحث ثبوتی میکنی کاری نداری به اینکه حکم چیه. بنابراین در قسم اول این نسبتی که وجود دارد بین یک معنا و مفهوم با افراد آن به چه نحوی است؟ به نحوی است که لحاظ تک تک افراد این معنا و مفهوم لا به شرط است نسبت به باقی افرادان. وقتی اینطوری شد اسم این عام ما میگیم چی؟ عام استغراق. تک تک افراد علاهده دارن لحاظ میشن، کاری هم به هم دیگه ندارن. در قسم دوم چی؟ در قسم دوم باز هم این نسبت به گونه ای است که تک تک افراد لحاظ می شوند، چون وقتی میگیم عام، عام معناش این است که باید حتما تک تک افراد لحاظ بشن. اگه تک تک افراد لحاظ نشن عام نخواهد بود. پس لحاظ تک تک افراد در همه اقسام عام هست. پس بازم این نسبت به گونه ایست که تک تک افراد لحاظ میشن، اما چگونه؟ به شرط شیء نسبت به یک دیگر. یعنی میگه من این فرد را لحاظ کردم به شرط وجود باقی افراد، فرد دوم رو هم لحاظ کردم به شرط وجود باقی افراد، سوم رو هم به همین ترتیب تا آخر. این معناش چی میشه؟ میشه یک مرکب. چون مرکب یعنی همین، یعنی لحاظ تک تک اجزا به شرط اجتماع باقی اجزا. یک مرکب درست میشه، مرکبی که اجزای آن چیست؟ اجزای آن افراد این معنای کلی. وقتی مرکب شد چی؟ یعنی شما چی رو لحاظ کردی؟ یک واحد اعتباری رو لحاظ کردی. چون مرکب یک واحد چیه؟ اعتباری است. فلذا هر کدام از این افراد اگر منتفی شد، این واحد اعتباری چیه؟ منتفی است. چون انتفاع مرکب به انتفاع چیه؟ اجزاء آن. یک جزء مرکب هم نباشد، مرکب نخواهد. به این عام میگیم چی؟ عام مجموع. اجزاء مرکب افراد معنای کلی. عرض کردیم اجزاء مرکب چیان؟ افراد یک معنای کلی هن. افراد معنای کلی کنار هم جمع میشن، یه مرکب تشکیل میدن، و وقت هر فردی از اون افراد میشود جزئی از اجزای این مرکب. اما در قسم سوم، نسبتی که وجود دارد بین این معنای کلی و افراد آن به گونه ایست که تک تک افراد بازم لحاظ میشن، اما با به چه نحوی؟ به نحو به شرط لا از دیگر افراد. میگه من این فرد رو لحاظ کردم، مشروط بر این که باقی افراد نباشند. دومی رو هم لحاظ کردم، مشروط بر این که باقی نباشند. سومی رو همینطور تا آخر. این عموم میشه چی؟ میشه عموم بده. خب بنابراین بیانی که گفتیم، وجه وحدت و کثرت در اقسام عام چیست؟ وجه وحدت این است که در همه آنها نسبتی برقرار است بین یک معنای کلی با تک تک افراد آن. این میشه وجه وحدت. وجه کثرتشون در چیه؟ در نحوه این نسبت. اصل وجود نسبت وجه وحدته، نحوه این نسبت وجه کثرت. چرا به همشون میگیم عام؟ چون در همه اونها نسبتی وجود دارد بین یک معنای کلی با تک تک. چرا به این میگیم مجموعی، به اون میگیم استقراقی، به سومی میگیم بدلی؟ چون نحوه این نسبت در اینها با هم فرق. این میشود بیان وجه وحدت و وجه کثرت در اقسام عام. نه لازمه خیلی بحث رو بپیچونیم، نه لازمه بیاییم بگیم لزوماً این در مقام موضوعیت برای حکم است. نه، اصلا لزوماً اینطور نیست. ما بحث ثبوتی داریم میکنیم، میگیم ثبوتاً اینگونه میتوان لحاظ کرد. حالا کدام رو لحاظ میخواییم بکنیم اثباتاً اون بستگی دارد به اینکه حکم چیست. درسته. مثل این میمونه، شما یک کیسه ای داری، توش سری ابزاری داری، بسته به این که چه پیچی، یه سری آچار هست، بسته به این که چه پیچی رو بخوای صفر کنی یا شل کنی، یکی از این آچارها رو برمیداری مناسب با اون پیچه. اما اینطور نیست که تا پیچ نباشه آچار نیست. آچار تو کیسه موجوده. این که شما از کدام استفاده کنی منوط بر این است که غرضت چیست. ما الان بحثمون اینه، میگیم آقا من کاری ندارم که حکم چیه، با چه حکمی میخوام، برای چه حکمی من میخوام، چه موضوعی در نظر، اصلا حکم بذار کنار، من ثبوتم میخوام ببینم این عمومی که دارم چه اقسامی میتواند داشته باشه. این اقسام رو بیان میکنم، برای خودم ابزار درست میکنم، میگم این ابزار من، این آچارای من. حالا میام نگاه میکنم چه حکمی میخوام مترتب کنم، میگم خیلی خوب دست میکنم تو این کیسه مناسب با این حکمی که میخوام مترتب کنم موضوع در میارم. پس تقسیم بندی عام به اقسام خودش اینطور نیست که لزوماً مترتب بر این باشد که موضوعیت برای حکمش چیست. ما اصلا کاری به موضوعیت برای حکمش نداریم، در مقام ثبوت داریم صحبت میکنیم. این عام لو خلیه و طبعه به چه انهایی میتواند وجود داشته باشه؟ خب حالا ادامه داره این مطلب، البته بماند بقیه شو جلسه بعد خدمت و صلی الله علی محمد و آل محمد.